چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بغچه کن اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی ول کن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلوا، باز کنی از خنده بری 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 هوا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، امروز در ایستگاه چهارشنبه 15 آبان همراه شماییم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7 ما رو دنبال کنید، برو بریم. جلو در پارکینگ خونت بزرگ نوشتی پارک مساوی پنچری، شمایی که خفنی، اعصاب نداری، گندلات محلی، شمایی که اگه حرف بزنی حتما بهش عمل میکنی، میگم اگه وقت مثلا زبونم لال از خونه اومدی بیرون دیدی مثلا یه ماشینی جسارت کرده یه ذره مثلا مسیر ورود و خروج پارکینگ خونتون رو تنگ کرده، زودی آمپر نچسبون دیگه، زودی نرو میخود درفش نیار از تو خونه بزنی چهار تا چرخ پنچر کنی، لااقل یه نگاه بکن ببین اون ماشینه مثلا آمبولانسی چیزی نباشه. بله شمایی که میدونی چی دارم میگم یه دقیقه دندونو چیزت بذار تا اونایی که در جریان خبر نیستن خبرش از تلویزیون ایران پخش کنیم بشنون برمیگردیم.
همسایه کم پستری و عصبانی با حمله به آمبولانس علاوه بر وارد کردن خسارت لاستیک‌های آمبولانس را هم پنچر می‌کند. این موضوع باعث می‌شود علی‌رغم تلاش تکنسین‌ها تا رسیدن آمبولانس دوم بیمار جان خود را از دست بدهد.
بله رفیقمون اومده دیده آمبولانس وایساده دم در خونه‌اش، خون جلو چشاشو گرفته، یعنی 5 دقیقه هم صبر نکرده، چهارچرخ آمبولانس رو پنچر کرده، همین کارم نتیجه شده مرگ یک همسایه. آدم یاد اون ضرب المثله میفته که میگن مرگ خوبه برای همسایه، قشنگ مستاقی شد دیگه، غمم که پاچید الان میسن مربستی ببین به خاطر مرگ این هموطنمون. دیگه چی بگیم دیگه، خدا رحمت کنه. البته اینایی که پارک میکنن جلو در پارکینگ آدم خیلی کار بدی میکنن و خیلی، ولی خب آمبولانس و دیگه آتش نشانی و اینجور وسایل امدادی دیگه فرق میکنه دیگه، آخه لامصب دیگه، یعنی کار به اینجا رسیده که مثلا یکی حالش بد میشه زنگ میزنه اورژانس، بعد میبینه یه ساعت گذشت نیومد اورژانس، دوباره زنگ میزنه میگه حاجی کجایی، مریض رو به موته، طرف میگه همین پایینی ملی نیم ساعت داریم دنبال جا پارک، میگه آخه دیگه نمیشه که، مگه میشه هم چیزی. همین هفته پیش بود ما کلن موضوع برنامه‌مون خشم در جامعه بود دیگه، خشم و خشونت در جامعه، ظاهراً ماجرا از اونی هم که ما فکر می‌کردیم جدی‌تره، باید اصلا ایستگاه خشم بزنیم به نظرم تو برنامه. والا در هر صورت خدا رفتگان شما رو رحمت کنه. آقا جان، خانم جان، نکنید، نکنیم، نکنن. شمایی که نماینده مجلسی میری تو دانشگاه شهید بهشتی پشت تریبون یه دانشجوی از سوال میپرسه، بعد قرص ضد بارداری تعارف میکنی، میگه قرص ضد بارداری هم برای شما دارم،
مثلا من چی گفتم شما چی دارید؟ من دارشون گفت که نه قرصم هم نه، اصلا
وضعیت هم بده. همین این تیکه قرص زده بارداری هم خواستی برای شما دارم. جناب آقای علی مطهری نماینده تقریبا ارزشی مجلس با شما، اینجوری که شما سر شوخی جنسی رو باز میکنی با دانشجوها، احتمالا من نمیدونم وقتی مثلا میری دانشگاه تو کیفت نه فقط قرص ضد بارداری که کلی وسایل لوازم پیشگیری هم داری دیگه. حالا دانشگاه شما با کجا اشتباه گرفتی دقیقا آقای مطهری؟ ها؟ شما که ماشاءالله همیشه فریادت از به خطر افتادن ارزش‌های اسلام و بی‌عفتی و این چیزا که بلنده ماشاءالله دیگه. ها؟ اونو باور کنیم یا اینو؟ جالبه که آقای مطهری در دفاع از خودش اولش گفته که طرف گستاخ بوده، باید ادب می‌شده و فلان و اینا، بعدش هم کلا از بیخ منکر ماجرا شده، گفته خطاب به یه پسری این حرفو زده. بعدش هم که البته رفته شکایت کرده و از این داستان. الان مشکل حل شد علی آقا؟ اصلا ما معذرت میخوایم از شما، از طرف اون دانشجو و از هم طرف همه قرص های ضد بارداری. شما راست میگی، شما خوبی، ولی فکر کنم اون ارزش هایی که به اعتقاد شما با این پیشنهاد ها و شوخی ها و حاضر جوابی های جنسی وسط دانشگاه توریش نمیشه، ولی با بیرون بودن یه بند انگوش مو از سر یه زن به باد میره، اون ارزش ها حتما یه جای کارش میلنگه دیگه. بد جوری هم میلنگه، بد جوری. و شمایی که از میزان چسبندگی تقریبا تمامی مقامات کشور به صندلی ها و پستاشون در حیرتی، داری فکر میکنی از چه ابزاری برای جدا کردن اینا از صندلی هاشون استفاده کنی؟ کاردک، بیل، کلنگ یا چی؟ منم نمیدونم والا، نمیدونم. ولی جالبه، حالا یه رسمی هست، یه رسم قدیمی هست تو انگلیس، اینو بگم، وقتی رئیس مجلس عوام انتخاب میشه، میخواد برای اولین بار بر روی صندلی ریاستش بشینه، چند تا از نماینده ها به صورت کشون کشون به زور برش میدارن، میبرنش مثلا تا پشت صندلی، بنشوننش رو صندلی. حالا خوبه دیگه، حداقل اینا ادای مثلا عدم علاقه به پست و مقام رو در میارن. این داستانش اینه، میخوان اداشو در بیارن که نه ما علاقه به پست و مقام نداریم و اینا، اینا به زور میبرن. مال ماها لامصبا وقتی به پست میرسن یه جوری خون جلو چشماشونو میگیره، حتی اداش هم نمیتونن در بیارن. 100 سال سیاه. مثل کی؟ عرض میکنم مثل خیلی ها البته، ولی مثل علی آقا لاریجانی مثلا، که تا میشه رئیس مجلس میره اون بالا، نماینده های خوب و گوگولی مگولی دوست داشتنی مجلسشو اینجوری اداره میکنه.
احسن، همه تو رو صندلی بنشینید، خوب گوش بدید تا مسئله حل بشه.
بعد این قسمت ما هم دیگه شده مهد کودک شورای اسلامی بوده دیگه.
آقا میگم ولش کنیم دیگه، ولش کنیم، سخت نگیریم دیگه. والا بی خیال شیم، اول برنامه از خودمون خون خودمون کثیف نکنیم، بریم جا شکم تکون بدیم. آها بیا، ولی صفر نه، صفر نه، خیلی صفر تو سخت نه، به قول این بچه ها شل تکون. شل تکون. بیا،
ما تا صبح نمیگوییم، ما میدیم شل تکون. مثل ما نمیتونی تو بدی شل تکون. واسه همینم میادم خوشش، چون میدیم شل تکون. سر صبحی همه خودی، بیب تکس میده بیا، ولی من ملودی ها کارم نو، هم هایم هم دارم لو، این خوبه داشی یا هلو، میریم جلو آجی مارندو، بگو فاز چیه با من تو، فاز من اسمش روشه، نصف دستام گله نصفش پوچه، پیش ما رو میزه هرچی بخواد، جوری قاطی میکنه انگاه که تصفیه سابه، یه چیزایی میبینم ولی بازم تیره تاره، یه مبله یا اونه و یه خشیه تاره، من هنگم عدی شبش پیش لاتران همین جمعش باشت پر میاد کشم همین شمرش همه شر باشه سرم بالا پایین واسم سود نره، نشه میخواد لش کنه روم و پول دره، همه بام دیل دارن کل تیم با من، اوجی حال میکنم سیروانم، ما تا صبح نمیکوبیم، ما میدیم شل تکون، مثل ما نمیتونی تو بدی شل تکون، واسه همین همه میادم و خوششون، چون میدیم شل تکون.
بیا، دما با عبدی شکر به زور، وقتی همه دارن میرستن شل یه جور، زیر زمین بگی پشت بوم، هیکلو میده روی مجد کن، میگه میشه بشیم دومین تنها میگم چتم میگه دو سیب نعنا ای بی سی دی ام و اکستاسی همه رو میذاری کنار جیو بشناسی پوندا رو بیارین که ریال قلافه سبزا رو بیارین کمیکال خلافه نمیشیم ما یعنی الگو سپی داره ریز میاد ولی پر رو خشی برسته جنسم جور میشه تمپو بیاد پایین کیفم کوچ میشه بذارم قافیه جدید نه همینو برم انگاه بیتم خوب میشه
ما تا صبح نمیکوبیم با میدیم شلطه کن شلطه کن مثل ما نمیتونی
شلطه کن شلطه کن شلطه کن شلطه کن ملینا من نمیدونم چرا شلطه کن نمیده من نمیدونم چشه ملینا سلام چطوری؟
سلام علیکم سلام.
خوبی؟ چیزی شده؟
نه چیز خاصی نشده فقط یه حالتی بین سرگیجه و افسردگی و ناامیدی و حیرت و یه چند تا مورد دیگه بهم دست داده
چه خبره خب خوب نیستی؟ میخوای بری خونه؟ نگرانت اما چی شدی آخه چرا؟
نه ببین میخواستم یه جای روزای جهانی فقط یعنی این همه روزای جهانی که موجوده توی این هفته فقط در مورد یه روز حرف بزنم
خب
بعد یکم دربارش تحقیق کردم حالم اینجوری شد
ای بابا چی بوده این روزه چه روز وحشتناکی بوده این حال روزو برات درست کردی
13 آبان دیگه همون حمله به سفارت آمریکا
آها اون که خب با مال 58 تو تازه درگیر شدی
آره آخه هیچ وقت اینقدر از نزدیک نرفته بودم دربارش تحقیق کنم خیلی خب عمیق شدم
بله حالا بله. دقیقاً چی حال تو خیلی بد کرده
امام امت
چیش اومد به خوابه
نه 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 موضعی که ایشون گرفته بود منظورمه
ایشون که ظاهرا در پوست خود نگنجیده بعد از این اتفاق
آره ولی آخه ایشون اولش ظاهرا تردید داشتن که چه کنن چی کار کنن بعد یهو نظرشون عوض میشه و به این اقدام لقب انقلاب دوم رو میدن
انقلاب دوم بله و همینم باعث میشه که دانشجوهایی که ریختن تو سفارت حسابی شیر بشن این ماجرا اون همه کش پیدا کش البته غلطه کش پیدا
آره همون کش بهتره بله. البته یه نکته جالبم اینه که همون اوایل اینا 13 تا گروگان آمریکایی که زن یا سیاه پوست بودن رو آزاد کردن
جدی؟
آره
خانوما رو میفهمم نم سیاه‌پوستا رو چرا آزاد کردن؟
والا نمیدونم شاید فکر کردن چون سیاه‌پوستان به اسلام نزدیک‌ترن
ولی اون 52 نفر باقی مونده رو بعد از بیش از یک سال آزاد کردن حالا جالبه که خیلی از دانشجوهای حمله کننده به سفارت بعدن شدن اصلاح طلب
آره دیگه بعد به خیلی هاشون هم که الان میگی آقا خانوم یه کلمه بگون کار غلط بود یا نه کلی سغرا کبرا میشینن که چیه که نگن اشتباه کردن
بله دستشون هم درد نکنه راستی اوایل هفتم دیدیم یه سری طرح و کار هنری رو رفتن روی دیوار سفارت سابق دوباره کار کردن
اصلا یه وضعی تو اونا فقط اونی که گل حمید استیلیل به آمریکا تو جام جهانی رو هم وارد ماجرا کرده بود خیلی من تحت تاثیر قرار داد
آره دقیقاً انگار که آمریکا هم مثلا بیاد اینکه تیم والیبالشون تو جام جهانی ایران رو همین چند هفته پیش 3-1 برد و نقاشی کنن بزنن رو در دیوار
ای خدا ببین الان که مرور کردیمش دوباره احساس میکنم حالم بد شده
آره واقعا منم همینطور اصلا الان که دوباره راجع بهش حرف زدیم من خودم هم حالم دگرگون شد حالم ریخت به هم
دیدین من اصلا برم یه هوایی بخورم یکم حالم بهتر شه زود بعد خدا
برو حالا امروز بیشتر راجع به این داستان دوباره حرف میزنیم ولی فعلا شهرام یه موزیک بذار منم یه چند تا نفس عمیق بکشم بهتر شم رو گلوم گرفت اصلا یه خود آروم شم آخه
نمیخوام آرومم کنی میگم فقط بدونی شاید نبوده قسمتم که پیش من بمونی دروغ چرا هنوز دلم همون جوری میخوادت میدونم اون روزامونو تو هم نرفته یادت ای وای همه چی خوب بود چشمون کردن نمیتونن ببیننت با من کاشکی بشه اون روزا برگردن ای وای همه چی خوب بود چشمون کردن نمیتونن ببیننت با من کاشکی بشه اون روزا برگردن
خب این هفته خیلی از هموطنان عزیزمون دارن به پدیده چند همسری فکر میکنن، با توجه به اینکه خیلی توی شبکه‌های اجتماعی راجبش صحبت شد دوره این هفته و این بحث داغ شد و خیلی ها در مخالفت و بعضی ها در موافقت با اون نظر پراکنی میکنن. خب ما هم بد ندیدیم از شما دعوت کنیم نظرات خودتون رو در این زمینه به سمت ما شلیک کنید. میدونیم البته که الان یه سری دارن مثل عثمان محمود میگن یعنی مشکل مملکت ما اینه، هر کی میتونه میخواد بره اصلا 10 تا زن بگیره، ولی مثلا جلوی دزدیا و بخور بخوراشونو بگیرن بجاش. شاید بعضی هم اصلا میگن حالا که اینجوریه چرا اصلا چند همسری فقط برای مرداست؟ ها چرا خانوما نمیتونن چند همسری بشن؟ ملینا الان تایید میکنه خیلی مثلا. دسته بعدی ضمن ورشیدن لبهاشون و اعلام وای شما چقدر بی حیاین به دسته قبلی میگن بابا شما برای جوانای این دور زمونه همون یه دونه زن یا شوهر رو بگیر حالا بعدیاش پیشکش. یه دسته دیگه هم میگن ازدواج فقط سفید، حالا چه یکی یه چند یا چند تا چه چند تا چند تا. شما بگید توی کدوم یکی از این دسته ها هستید دیگه؟ به چه می اندیشید؟ ای سراپا همه خوبی تک و تنها بر خودت به چه می اندیشی؟ ای دوست به ما بگو دیگه، تنخوری نکن. راه ارتباطی با ایستگاه فردا،
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 20442112 2413 و 163. توی اپلیکیشن های iOS و اندروید هم میتونین ایستگاه فردا رو دنبال کنین، همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایو.
خودم تو میکروفون
تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا.
سلام فرشید جان، مشکل من با چند همسری اینه که اگه زن اول بد بود میخوای بری یکی دیگر رو بگیری، خب چرا اول ازش جدا نمیشی؟ اگه خوبه خب غلط میکنی بری بعدی رو بگیری. ولی در کل میدونی این کارگاه چند همسری یعنی چی؟ یعنی ما که نمیتونیم مشکلات تشکیل خانواده رو رفع کنیم. آمار ازدواج هم که رو به کاهشه و هیچ جوونی میلی به ازدواج نداره. هر کی تونسته ازدواج کنه یه خونه زندگی داره دیگه، بیاد چند تا زن دیگه هم بگیره، ما هم کارگاه برگزار میکنیم تا تو جامعه عادیش کنیم. ولی من به شخص امیدوارم آقایونی که به چند همسری اعتقاد دارن همسرشون هم به چند شوهری اعتقاد پیدا کنه. مرسی. نرگس هستم از اصفهان.
بله خیلی ممنونم بابت این مسئله آخر که گفتین، که خب به هر حال از قدیم گفتن کاری که عوض داره گله نداره. بعد دیگه اون داستان اولی هم که داشتی میگفتین، خب میدونی استدلال این عزیزان اینه که یعنی این نیست که مثلا زن خوب باشه زن اول مثلا خوبه یا بده، که استدلالشون اینه که هر گلی مثلا یه بوی داره و از هر چمنی از هر گلی شما یک گلی از هر چمن یک گل بچین و برو، و قضیه اینجوریه که اینا میگن که بعد مسئله خوب یا البته نمیدونم بگم خوب یا بد، داستان مهم اینجاست که خیلی از اینها همسر اولشون خب خانم اولشون خیلی خوب بوده، برای همین از یکی میرن سراغ یکی یکی. بله با تشکر ازش. خب همونجوری که تو سوالم گفتیم، همونطور که میدونین هفته دوباره این بحث چند همسری توی شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ شد. حالا چرا داغ شد؟ داستانش اینه که شروعش با تبلیغات یه مؤسسه بود که تو زمینه ارائه خدمات آموزش چند همسری این داشت فعالیت میکرد و یک سری پوستری چاپ کردن و پخش کردن و اینا از اونجا شروع شد. یعنی چی؟ یعنی این که اینا میان، حالا این پوستری یعنی برای چی بوده؟ اینا میان کلاس میذارن برای آقایونی که میخوان دو تا یا سه تا یا چهار تا یا حالا هر چند تا که میخوان زن بگیرن و بهشون یه سری شگردهای کار و اون فوتهای کوزه‌گری رو میان آموزش میدن که تو زندگیشون به مشکل نخورن. اسم این مؤسسه هم حیات حسناست. ظاهرا این مؤسسه چند دوره تو قم و تو اصفهان کلاس و دوره و اینا برگزار کرده و حالا میخوان برای تهرانی هم کلاس بذارن، همین تو آبان ماه ظاهرا قرار بذارن یا گذاشتن یا قرار بذارن. یکی از متولیان این مؤسسه آموزشی چند وقت پیش درباره ضرورت تشکیل این دوره‌ها گفته بود که بله، شاید خیلی از آقایون توان اداره مخارج مثلا یک زندگی رو هم نداشته باشن، ولی خب از اون طرف سوپر میلیاردرهایی هم داریم که میخوان 4 تا 4 تا زن بگیرن، میخوان یه سفره پهن کنن و مثلا 4 نفر رو بنشونن سر این سفره. حالا البته ایشون به همون سفره بسنده کردن و خب خیلی هستن امکانشو دارن غیر سفره مثلا 4 دست لافتوشک هم پهن کنن تو خونه شون. اما به قول ایشون این جریان فرهنگی غرب زده و فمینیست های غرب گرا و حتی به قول ایشون ها فمینیست های مذهبی و مسجدی که ما نمیدونیم دقیقا اینا چجوری هستن مخالفت میکنن. ایشون فرمودن چرا؟ خب اینم یکی دیگه از برها علمای اسلام خودشون اومدن توضیح دادن، گفتن که همش تقصیر رضا شاه بوده. اینا گوش کنی،
رضا شاه لعنت الله علیه وقتی آمد جلوی ازدواج موقت رو گرفت و جلوی تعدد ازدواج هم گرفت، در مقابل مراکز فحشا رو باز کرد. اگر تعدد زوجات باشه و ازدواج موقت باشه زنان خیابونی جمع میشن.
بله، یعنی خدا لعنت کنه باعث بانیشی که اومد این چند همسری یا بهتر بگیم چند زنی رو برای آقایون ممنوع کرد. اگه تعدد زوجات باشه این زنهای خیابونی هستن ها، اینا همشون سر و سامون میگیرن. فکر کن یه زن داشته باشی بعد 3 تا زن تنفروش هم بیاری خونه کنار زنت زندگی کنن. بالاخره هم یه تنوعیه دیگه، برای لازم نیست مثلا برای یه شب همبستری دوستان با خانم های آنچنانی خدا تو من پول بدن، هم مثلا خانم خودت کلی چیز یاد میگیره ازشون دیگه، دیگه همشون زنهای حرمسرای خودت میشن. حالا فقط این نیست که، کلی مزیت دیگه هم داره چند همسری.
تو عربا مخصوصا تو سعودی دیده شده اونجا یه مرد 4 تا زن تو ماشین همه با هم نشستن، حالا با هم رفیقه.
من شده
وقتی یه زن مریض میشه مرد به کاراش دست نمیخوره، اون زنای دیگه میبرن دکتر. ولی در ایران بس حسادت زیاده، هیچ زنی حاضر نیست که رقیب بپذیره. فقط در روایت ما مؤکدن داره در چندین روایت منشایش هم فقط حسادت، فقط حسادته،
فقط حسادت. آقا چرا حسودین خانمای عزیز؟ من نفعل تو عربستان ببینین یارو 4 تا زن داره، 3 تا عقب میشنن یکم جلو، همشون هم با هم رفیق میگن میخندن. حالا اینکه چقدر خوش میگذره با اینا 4 تایی، اینا بهشون خیلی اینا میذاریم کنار، راجبش حرف نمی، خودش برنامه دیگه میطلبه. مثلا آقا حالا این یه نمونه، پشت فرمون میشینه میگه اون که پاهای منو به اون خوبی ماساژ میده کی بوده؟ خانم شماره 1 میگه من بودم، بقیه دست و جیغ و هورای بلند. آقای دوباره میگه اون که ابن من برام مرغ و مسما درست میکنه حتی از مامانم بهتر، کی بوده؟ خانم شماره مثلا 2 یا 4 نمیدونم دقیقاً کدومشون میگه من بودم، بقیه دوباره دست و جیغ و هورای بلند و واسه همینجوری ادامه پیدا میکنه تا برسن به جاهای چیز دیگه. حالا دیگه غیر قابل پخش، اینو خودتون بهتر جرجرین. میبینید دوستان، حتی چند همسری چقدر در افزایش کیفیت سفرهای جاده‌ای، کیفیت سفرهای جاده‌ای خانواده چقدر تاثیرگذاره. خیلی خوبه واقعا، اصلا هرچی از مزایاش بگیم کم گفتیم، منتها حسادت چشم بعضی از این خانم‌های ایرانی رو بسته باز میشه، این همه منفعت رو نبینن، فکر کنن که شوهرشون باید فقط مال خودشون باشه. واقعا که
ای فدا کابران چند همسر گرامی، ای کسانی که برای خدمت به دختران مجرد تا توانسته اید آنها را گرفته اید، اینک که در این راه سخت و طاقت فرسا پای گذاشته اید نگران نباشید، چون ما شما را در اداره زندگی چند همسریتان یاری میکنیم. مؤسسه عشقی ولایی گروپ اندیشان بازی های مختلفی را برای شما همسران و فرزندانتان در محل این مؤسسه تدارک دیده است.
بازی چی میتونه مامانم باشه؟
در این بازی فرزندان شما بین همسران شما چرخیده و حدس میزنند که مادرشان کدام یک از آنهاست.
بازی امشب مال منه.
در این بازی همسران شما با هم مچ انداخته و برنده نهایی به افتخار میزبانی شما در شب برگزاری مسابقه نائل خواهد شد.
بازی یعنی بعدی کی میتونه باشه؟
در این بازی همسران شما از بین دختران دم بخت، توی بخت و بعد بخت فامیل یکی را برای شما به اتفاق آرا انتخاب کرده تا همسر بعدی شما و هووی بعدی خودشان باشد.
بازی کی زودتر حامله میشه؟
جزئیات این بازی در جلسات خصوصی به شما خانواده چند همسر گرامی اعلام خواهد شد. تمامی این بازی ها و ده ها بازی جذاب دیگر هدیه مؤسسه گروپ اندیشان به شما خانواده های چند همسره و شلوغ پلوغ عزیز می باشد. اگه وقت کردید و همسراتون گذاشتن با ما تماس بگیرید. خوش بگذره. التماس دعا.
سلام خانم، من اومدم.
علیکه سلام. خسته نباشی. کلاسات چطور بود؟
خوب بود، فقط خیلی مباحثش پیچیده بود. فکر نمی کردم چند همسری اینقدر نکته ریز کنکوری داشته باشه.
سخت دیگه آقا یاسه. ولی شما باهوش پسش برمیاد.
یه قسمتش استاد مثال زد از 6 تا سیغه موقت و 4 تا ثابت که شبهای هفته رو چطور باید تقسیم بندی کنیم که عدالت برقرار بشه. اونجا رو راستش خوب متوجه نشدم بنت الهدا.
ای بابا یاسر جان، اصلا استرس نداشته باش. یه بخشی از اینها رو باید توی عمل تمرین کنی که ملکه ذهنت بشه.
مرسی خانم جان، خیلی خوبه که آرامش میدی به من. همیشه گفتن پشت هر مرد موفقی یه خانم خوب و کدبانو هست.
فقط یکی آقا یاسر.
از دست تو، منظورم 4 تا خانوم خوب و کدبانو و چند تا خانوم سیغه ای بود.
گفتن چه کاریه داری نه میبینی دافاتون رو پاینن من رو نه ما کشیدن و دود زایدن همه پوستا گیری نگاه بود زاید غروب میان درود میدن فرود میان طولول میرن همه رنگ و عوض و یه طوری بلک آخر نقشن انگار رو میان دافت میزنه هی دو پولیس سرمه تنش میگم الو پولیس میشه بلو تو بغلم جوری که هیچ موقع جلو تو نیست بگو دلو میخوادم من یا جیبو عربی بلدی هم من یا جیبو قفلم انقدر که تصمم برید و چشم و خط انگار رفتم توکیو حرفام شده انشاءالانو به تو میت میدن نگاه انشاءالانو کار بده واسه همون زنونه تنهام شدی برو کتش یا بردارو میدونی واسه مگه باشی عدد بیچی هم باز بیشیم یه جایی سر رفت چون من یه آدم مقصود ازم که فقط میزنم و میگم الهی الله الهی الله الهی الله بگو ربنا بگو ربنا الهی الله الهی الله میگه ربنا دا پول الهی الله الهی الله اینو سمنو اینو سمن الهی الله الهی الله سمن داری خواستو
میگی مزرعه داری ولی سنبار ماست دختر رویات امرای ماست با چشاش میکنه اما لباس منم دوتا دست دارم ولی 4 تا گیلاس مثل توپ میام انگار تحویل سال من دیس میدم دست تو کپگیر داغه تو رو چه به درگیری آخه بگو بیبت قلبای رنگی بذاره برات ببینم تج میشه راحت مایه به ما چسبیده دائم ولی ترسیده تهران درگیر کاره کم میاد سرمایه هرچی بذاره سود میشه تا میاد لبس پلیس بام ببینن دم میگم بچه خوری پما میای فوری مثل اصلا همتون رو قبضه کنیم بزنید زورای بکنید پول لبا فقط واسه دارکوبی خوب بدرین اون واسه ورودی تو برین تای واسه خالکوبی تو ویدیوی جوب کیری پنچار جون ستای بیان میرن چل تا بیرون قارا انگای اساسی تون باید پروژه تو جمع کنی بنداز دور تو که میشناسیمون
الهی الله الهی الله بگو ربنا بگو ربنا الهی الله الهی الله میگه ربنا دا پول الهی الله الهی الله اینو سمنو اینو سمنو الهی الله الهی الله سمن داری خواهد تو الهی الله الهی الله بگو ربنا بگو ربنا الهی الله الهی الله میگه ربنا دا پول الهی الله الهی الله همه خفنو همه خفنو خب خفن بازی با سملت ولی شفای با فور
سلام فرشید جون، خوبی دادا؟ هفته پیش تو خیابون داشتم میرفتم، یه دختر از دو بودو بودو دوید سمتم، لافتوری پرید تو بغلم، گفتم خدا رو شکر
خیابونتون کجا هست؟
نیمه گم شده ما پیدا شد. داشتم به مراسم عقد و عروسی و بچه و نوه و نتیجه فکر میکردم، یه دفعه برگشت گفت داداش کجا بودی تا الان؟ چقدر دنبالت گشتم تا پیدات کردم. نگو بابای ما به این فرقی چند همسری گرویده بوده، چند تایی هم کار برادر زمینی هشت سر دست ما. خدا نگذر از اینه که اینجوری کاخ آرزوهای ما رو خراب میکنه.
ای بابا
مخلصم علیم.
قربونت علی جون، من فکر کردم اینجوری تو خیابون شما اینجوریه، همینجوری میری تو خیابون یه سری آدم میپرن تو بغلت ماچت میکنه. ولی خب دیگه، نه نیمه پر لیوانو ببین علی جان، ناامید نشو. به هر حال همین که خواهر ناتنی خودتو پیدا یافته، ناتنی هم که نیست دیگه، تقریبا نصف تنی، خلاصه یه خواهر یه دیگه خانواده است دیگه، پیدا کردی خوشحال باش. به نظرم شانس آوری طرف غریبه نبوده، چون الانا دیگه کسی مثلا همینجوری مفت و مجانی کسی تو خیابون نمیپره بغلت کنه، نمیدونم با این شدت ابراز عشق و علاقه کنه بهت ماچت کنه، به احتمال زیاد یه ریگی به کفشش از کسی این کارو بکنه. خلاصه که خیلی مراقب خودت باش، از خیابونتون میری از کنار برو به نظرم. آره اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، دوشنبه این هفته همونجوری که میدونین اول برنامه هم با ملینا راجبش حرف زدیم، ملینا رفته بود کل تحقیق کرده بود، حالش بد شده بود، حالا ما هم بد کرد، 13 آبان بود این دوشنبه. 40 سال پیش توی همچین روزی خب یه دست دیوارهای سفارت آمریکا رفتن بالا و به قول خودشون لانه جاسوسی رو تسخیر کردن و اینها، کاری که خب روابط ایران با آمریکا و بعضی کشورهای دیگه جهان رو برای همیشه حداقل تا الان تحت شعای خودش قرار داده و بعضیا معتقدن هر چی میکشیم از همون اقدام دانشجوهای پیرو خط امام اون موقع میکشیم. اما خب از نظر یه عده هم حمله به سفارت آمریکا یک حماسه‌ای بوده که هر سال باید براش مراسم گرفت و بزرگداشت برگزار کرد و پرچم و آدمک و این آتیش زد. اما طنز روزگار اینه که درست توی همچین روزی و در حالی که دوستان داشتن سالگرد تسخیر سفارت رو جشن میگرفتن، از عراق خبر اومد که معترضین عراقی به کنسولگری ایران تو کربلا حمله کردن و پرچم جمهوری اسلامی رو اونجا کشیدن پایین و اونجا رو آتیش زدن. یعنی همون کاری که 40 سال پیش دانشجوهای انقلابی پیرو خط امام با سفارت آمریکا کرده بودن، الان عراقی‌ها با سفارت ایران کردن. منتها فرقش این بود که عراق امام امت نداشت بیاد بگه حمله به سفارت یک کشور دیگه انقلاب دومه و در نتیجه همین کل دنیا مثلا بخواد بریزه به هم و 444 روز کارکنای سفارت و گروگان بگیرن و آخر هم مثل دزدای دریایی سومالی پول بگیرن گروگانا رو آزاد کنن. اینو نداشتن عراقی‌ها، فرقش این بود. حالا از عراق گفتیم، بعد نیست یه اشاره هم بکنیم به وضعیت کلی کشور دوست و برادرمون که این روزا خیلی بحرانی و آشفته است. البته اعتراضای عراق بیشتر برمیگرده به ناکارآمدی حکومت خودشون، اما خب خیلی از عراقی‌ها معتقدن یکی از علل این ناکارآمدی نفوذ و حضور جمهوری اسلامی توی عراقه. ظاهرا جمهوری اسلامی انقدر خودشو توی این عمق استراتژیک عراق فرو کرد که دیگه درد گرفته، صدای مردم عراق هم در اومد. عکس‌ها و فیلم‌هایی هم که از تظاهرات عراق توی فضای مجازی یا رسانه‌های خبری منتشر میشه، جوریه که هر کی ندونه فکر می‌کنه اینا مردم ایرانن که دارن علیه مسئولین حکومتشون شعار میدن. یعنی انقدر که عکس‌های خمینی و خامنه‌ای و سردار سلیمانی رو عراقی‌ها از در و دیوار شهرشون کندن و لگدمال کردن و سوزوندن و اینا، فکر نکنم زمان جنگ ایران و عراق انقدر مسئولین ایرانی مورد لطف عراقی‌ها قرار گرفته باشن. اصلا یه وضعی. حالا انقدر هم که ایران الان محبوبه تو عراق، حتی بازی تیم ملی فوتبال ایران و عراق که در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی قرار بود تو شهر بصره برگزار بشه با تصمیم فیفا، قرار شده توی یک کشور بی‌طرف که میگن احتمالاً اردنه برگزار بشه. همین چند روز پیش هم یکی از مجریا، یا بهتر بگم یکی از استنداپ کمدین‌های معروف عراقی، خطاب به آقای خامنه ای چیزایی گفت که خب تو فضای مجازی خیلی بازتاب داشت، چون عربیه یه بخشش بشنوی من ترجمهش میکنم.
ده تسمع خامنه ای؟ فاسمع خامنه ای حجي تشعلك انت تهمانتك اخي احنا ولبنان طالعين على حكوماتنا انت شنو انت وات انت واي
شعب عراقي. میگه یه زمانی فقط من علیه حرف میزدم آقای خامنه ای، یه وقتی هم بود به خودم میگفتم چیکار داری میکنی، مگه دیوونه شدی که میخوای با اینا درگیر بشی، خودتو با شاخ گاو در بندازی؟ ولی الان گوش کن، چند میلیون نفر تو خیابونها دارن علیهت شعار میدن. آقای خامنه‌ای مسائل عراق به تو چه ربطی داره؟ ما توی عراق و لبنان علیه حکومت هامون به خیابون اومدیم، تو چی کاره ای؟ عموی دامادی، دایی عروسی، کی هستی؟ بله خلاصه اینم از عمق استراتژیک نظاممون. به هر حال تو ایران که کسی نمیتونه اینجوری با معظم لی حرف بزنه، حالا بالاخره تو عراق یکی اینجوری مثل ایشون حرف زد، آدم اینا رو میشنوه یکم دلش خنک میشه، اصلا دل آدم وا میشه یه جوری. بله چیکار کنیم دیگه اینجوریه.
ما در صف میمانیم، هم دیگر را میباییم، ما در بند میمانیم، قدر هم را میدانیم، ما در صف میمانیم، صف آهنگ میخوانیم، از صف جا میمانیم، گاهی پا به رهنه ها توی مرسدس باز میدم به سمت بهش، فرزندان عرفا خیر میدم تو لس آنجلس، سربازان سرنوشت میخوانیم آنچه نوشت، دو دولتان بی سره. ما در صف میمانیم تا از طول صف بکاهیم، ما در صف میخندیم گاهی با هم می ترسیم، ما در صف می جنگیم، صد از صف می بندیم، چتری بر روزای بارانی، پا به رهنه ها توی مرسدس گاز می دن به سمت بهش، فرزندان عرفا فشار بر من هوار است و آزادی روان است و سر و راز نهان است و تقیی و تقواز ما دریای استقناز ما، حل رعی تنایاتنا ایار با ما چه ها کردی، بار چوب تو سر تلا کردی، نیمه ی راه رها کردی ما را.
بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام هانا.
سلام فرشید.
چه خبره؟
فکرم یکم سرما خوردم.
سرما خوردی؟
آره.
فکر کنی؟
آره شاید، نمیدونم.
یکم؟ فکر کنی یکم یا واقعا سرما خوردی؟
شاید خوردم.
شاید خوردی.
هیچ وقت با قطعیت نمیشه گفت، همه مسائل پیچیده.
خب چرا میای سر کار؟ الان میای تو استودیو، الان اینجا ما رو مریض میکنی، همه رو مریض میکنی، بعد ما فردا برنامه داریم نمیتونیم برنامه بریم.
اسمش نگران نباش، تا فردا اتفاقی برات نمیفته.
سرفه نکن دیگه، خیلی سر صورتم. دوستان عزیز سرما میخورین نریز نرین سر کار. چی میگی؟
پس کی بیاد اون وقت ایستگاه بین الملل؟
بله آخر هفته ما میگه ویکند و میخوای آخر هفته ما رو میخوای خراب کنی، مریض شیم.
اصلا دیگه نمیام.
چه خبر؟ چیا داریم؟
همش خبره دیگه، همش خبره.
خبر هسته‌ای داریم؟
آره دیگه، بذار از آخر شروع کنم بعد برسم به اول. الان یه دونه خبر داغ داغی که اومده اینه که خبرگزاری رویترز یه گزارشی داده درباره یه خانم بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی که اینا خب میدونه که دائم به ایران میرن، تاسیسات ایران رو بازرسی میکنن اینها. رویترز میگه که این خانم هفته گذشته در تاسیسات نتنز اتفاقی براش افتاده، مدتی نگهش داشتن یا جواز سفرش رو گرفته بودن. مشخص نیست جزئیات اینکه چه اتفاقی برای این خانم افتاده بوده، اما میگه که این موضوع قراره که فردا توی یک جلسه که شورای حکام آژانس داره، اون 35 عضو آژانس شورای حکام، دربارش صحبت بکنن. هنوز مشخص نیست این خانم اهل کدوم کشور بوده، این خانم بازرس دقیقاً چه اتفاقی براش افتاده، اما یه سری دیپلمات غربی که صحبت کردن با رویترز گفتن که خب این گونه مسائل مسائلی نیستش که به ایران بتونه در این وضعیت کنونی کمک بکنه. خب وضعیتی
یعنی چه اتفاقی افتاده؟ میگن
که چند ساعتی مثل اینکه نگهش داشتن، حالا اینکه کجا نگهش داشتن، تو نتنز نگهش داشتن، بازداشتش کردن، چه اتفاقی افتاده مشخص نیست.
الان
مثل اینکه مسئله برطرف شده. و شاید پاسپورتشو، چون میگن که اسناد سفرش رو، حالش رو، پاسپورتشو شاید
کجایی بودن معلوم نیست. ایرانی نبوده؟
نه دیگه، بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی، بازرس های آژانس از کشورهای مختلف هستن. در طول این سالهای، این اولین بارم نیست، در طول این سالهایی که ایران آژانس همکاری میکنن با هم دیگه، ما مواردی رو شاهد بودیم که ایران مثلا به برخی از بازرسای آژانس اجازه ورود نداده، یعنی مثلا ویزای ورود به ایران.
بعد این بازرسا تنها سفر میکنن، یعنی به تنهایی؟
معمولاً به تنهایی سفر نمیکنن، معمولاً گروهی از بازرسا. مثلا امروز وقتی که ایران گام چهارمش رو در کاهش تعهدات هسته‌ای شروع کرد،
خسته نباشید میگیم بهشون،
تاسیسات فوردو، در فوردو مثلا بازرسای آژانس حاضر بودن، آژانس خودش هم تایید کرد که بازرسای ما اونجا بودن، دیدن که اقدامات و اینها رو به خاطر اینکه بعد راستی آزمایی بکنن و مشخص بکنن که ایران دقیقاً چه اقدامی رو کرده. اگه بخوایم میتونیم که راجع به این گام چهارم هم حرف بزنیم، بگیم دقیقاً ایران چیکار داره میکنه. چون
ایران چیکار داره میکنه آنا؟ چرا بهمون نمیگی ایران چیکار داره میکنه؟
ببین خیلی جالب بود، به خاطر که من توی مثلا 10 روز گذشته، قبل از اینکه ایران اقدامش رو، آقای روحانی دیروز اعلام بکنه که میخواد گاز هکسافلوراید رو بزنن توی سانتریفیوژا که غنی‌سازی اورانیوم رو انجام
گاز بدن، گاز چی رو بزنن تو چی؟ نفهمیدم. اینا خیلی پیچیده شد، خیلی تخصصی.
گاز هگزافلوراید یا UF6 چیزیست که ماده ایست که استفاده میشه برای غنی‌سازی گاز اورانیوم. وقتی که قبل از این که آقای روحانی دیروز اعلام بکنه که قراره که این اتفاق بیفته،
من همین گام چهار رومو،
من دنبال این بودم که با تحلیلگرهای مختلف این حوزه صحبت بکنم، ببینم که نظر اونا راجع به این که احتمالاً این گام چهار رومی که ایران داره تهدید میکنه میخواد انجام بده چیه. و واقعاً هیچ که به این فوردو فکر نکرده بود، به خاطر اینکه فوردو خیلی تاسیسات حساسیه. حساسیتش هم از این جهتی که حتی خود آقای روحانی هم دیروز گفتش ما میدونیم که همه حساسن به این فوردو، حساسیتش هم مهمترین قسمتش اینه که اولا خب ایران این تاسیسات رو مخفیانه ساخت، اعلام نکرد، بعد فرانسه و بریتانیا و آمریکا اومدن گفتن که سال 88 بود، گفتن ایران داره این تاسیسات مخفیانه رو تموم میکنه، ساختش و اینها رو. مشکلی که خیلی برای همه مثلا دیگه میدونی نگران کننده بود، داستان این بود که این تاسیسات بخشش زیر کوه ساخته شد، بعد گفتن که خود ایرانی ها، مقام های ایرانی هنوزم میگن که این تاسیسات نفوذ ناپذیره، هیچ سلاحی نمیتونه نابودش بکنه، اگرچه که میزان سانتریفیوژی که ایران توی فوردو داره از میزانی که تو نتنز داره بسیار کمتره، اما مدلی که ساخته شد، به هر حال این نگرانی همیشه بود. یعنی از سال 88 به بعد هر مقام غربی که صحبت میکرد همش نقل مجالس فوردو بود، فوردو فوردو. و توی مذاکرات هم خیلی براشون مهم بود که این فردوه که کاری بکنن باهاش که ایران توش غنی سازی نکنه.
درسته.
و تصمیم گرفتن
که کاری که داره الان نوعی داره
گامی که امروز برداشت دیگه ایران، از زمانی که برجام به دست اومده بود تا امروز خبری از غنی سازی در فردو نبود. ایران اون دم و دستگاهی که برای غنی سازی بود و جمع کرده بود، ماده‌ای که برای غنی سازی لازم بود از اونجا همه چی رو خارج کرده بود، مضاف بر این که با روسیه یک پروژه‌ای رو پیش می‌برد که اینجا تبدیل بشه به یک مرکزی، حالا وارد جزئیات فنیش نمیشم، اما مرکزی که بتونه مثلا به صنعت پزشکی ایران، صنعت رادیولوژی ایران اینا کمک بکنه و این پروژه رو داشتن پیش می‌بردن با روسا. البته که جزئیات دقیقش رو خیلی اعلام نمی‌کردن، نه ایران نه روسیه، که داره چگونه پیش میره. رسیدیم به دیروز که آقای روحانی به یک باره گفت که فردو اونجایی است که ایران تصمیم گرفته
گام
چهارمش رو توش برداره. خیلی هم واکنش زیاد بوده. امروز آقای مکرون وقتی رئیس جمهور فرانسه صحبت کرد گفت به نظر میاد که ایران و آمریکا تصمیم گرفتن که خودشون اینا از برجام برن بیرون، ما همینطوری بمونیم توی توافق و اینا. اما آقای مکرون همچنان تاکید میکنه که در هفته آتی میخواد که تلاش بکنه از یک طرف فشار دیپلماتیک رو زیاد بکنه بر ایران که بتونن ایران رو در برجام نگه دارن، و از طرف دیگه هنوز داره راجع به رفع برخی تحریم ها صحبت میکنه،
که یعنی تلاش بکنه صحبت بکنه که تحریم ها برداشته بشه،
که آره که هم ایران در برجام بمونه هم برخی تحریم ها برداشته بشه، چیزی که واقعا تمام این ماها آقای مکرون تلاش کرد و به نتیجهش نرسید، نتونست دیداری رو بین ایران و آمریکا شکل بده. آقای خامنه ای هفته پیش گفت یا این آقای مکرون یا
خیلی ساده
است یا اینکه مأمور طرف مقابله. خلاصه خیلی این تصمیم ایران برای گام چهارم وضعیت رو نمیخوام کلمه رو بگم، ولی
بگو
ولی واقعا آره واقعا فکر میکنم که این گام دیگه خیلی پیچیده کرده و برجام رو بسیار شکننده تر از هر زمان دیگر کرده.
ممنونم. هانا کاویانی رو روی توییتر میتونید فالو کنید با همیشناسه.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
Yesterday there was a noise in my head, yeah, I would never make it through, 'cause it's not enough, no it's not enough. There's a voice, there's a sound, yeah, I just can't ignore. There's a noise in my head, yeah, telling me there's so much more, so much more. There's my freedom talking, my freedom walking, yeah. Yesterday there was a noise in my head, yeah, I will never.
میدونی چیه؟ به نظرم ما از اولم اشتباه میزدیم.
چی رو اشتباه میزدیم؟
این که هی مشت محکم میزدیم تو دهن آمریکا رو میگم. آه. اشتباه بود.
آها، اون که آره، او چیه همش جنگ و دعوا؟
نه، منظورم اینه باید میزدیم یه جای دیگه.
گوشه تو بیا جلو.
باید میزدیم
واقعا؟
آره.
اونجا خطا نیست؟
مسابقه نیست که بابا، دعواست.
ایوه دعوا. بچه بودیم دعوا میشد میخونیم دعوا 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 سر مربا.
ولی سر مربا نیست. آه. تو اصلا انگار مدرسه نرفتی یا رفتی؟
چه بابا، تا سیکل خوندم دیگه.
آفت چطور نمیدونی دعوا سر چیه؟
آه.
تو مدرسه تون 13 آبان نمیرفتین تظاهرات؟
ایرا بابا، من اصلا مسئول حمل پرچم آمریکا بودم.
حمل پرچم چیه؟ 13 آبان پرچم آمریکا رو آتیش می‌زدم.
همون دیگه، چون آتیشش میزدن خطرناک بود کسی نمیگرفت، میدادن دست من و آتیشش میزدن. نگاه کن اینجای دستم و اینو ببین، اینم خوشت کمرمه، ببین
وای وای
ببین اینا جای سوختگی همش و پایین تر هم هست، میبینی؟
خب باشه دیگه، شلوارتو نمیخواد در بیاری. حالا دیدم
خیلی ما هزینه داریم برای انقلابا.
ببینم من این پرچمو با کجات نگه میداشتی که پشتت هم سوخته؟
ببین یه وقتایی میخواستم بیشتر حال آمریکا رو بگیرم، تینه زیاد میریختن دیگه، آتیش به همه جا سرایت میکرد دیگه.
بمیرم خوب شهید نشدی.
آره ببین بین خودمون باشه، اگه میرفتم سوختگی رو نشون میدادم بهم حداقل 50% جانبازی میدادن.
آره.
ولی من دنبال این مسائل نبودم اصلا، همش دلی بود.
آخه.
یادش بخیر خیلی شور و شوق داشتم. ببینم تو چی؟ هیچ هزینه‌ای برای انقلاب و امام و شهدا و اینا ندادی؟
چرا بابا، من یه بار یادمه داشتم غذا میخوردم، موشک خورد سر کوچمون، غذا پرید تو گلوم.
دیوونه. آخه این هزینه است؟ بکشم پایین سوختگی ها ببینیم؟
نه بابا دیدم دیگه. ببین میخوای بریم به دکتر بگیم همینجا ما هم 13 آبان بگیریم؟
آخه 13 آبان که تموم شد، الان 15 آبانه.
باشه حالا دو روز دیرتر یا زودترش مهم نیست، مهم اینه که بعد این همه سال یه مشت محکمی بزنیم که جاش بمونه.
ایوال باشه،
ولی دیگه همون جاش که گفتم میزنیم.
آره میزنیم همون جاش، فقط پرچم از کجا بیاریم آتیش بزنیم؟
اونم درستش میکنیم، این همه ملافه سفید هست اینجا، ماجیک میگیریم خودمون پرچمشو میکشیم روی ملافه.
ایوال بریم آمریکا آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خونه جوانان ما میچکد از جنگ تو، آمریکا آمریکا. بیا دیگه بیا.
دارم میام
این ملافه رو
ببین. 13 آبان ماه یوم الله، یوم الله 15 آبان ماه یوم الله، یوم الله
جدیدا جدیدا،
آمریکا آمریکا ما داری میایی.
آه يا يما الهوى جذابي، وانا مدري بالهوى جذابي.
آه يا يما الهوى جذابي، وانا مدري بالهوى جذابي.
آه يا يما الهوى غصمه ونصيب، انا ما عندي باخذ ويا الحبيب. شو تسهر واصدك بيوت بده بمي خبر والله مغرور بزمانه وين حبي وين جماله والله مغرور بزمانه وين حبي وين جماله يا يما يا يما الهوى دقبابي
يا يما الهوى دقبابي وانا مدري الهوى جذابي
يا يما الهوى دقبابي وانا ما ادري من الهوى جذابي
تولد چی داریم ملینا؟
والا تولد پدر پاپ ایرانه. بعد البته من نگاش میکنم میبینم هم از من سرحالتره، هم موهای سفیدش از من کمتر.
به به به، شهبال شبپره رو میگی پس؟
بله
ایشون ماشالله خیلی خوب موندن.
بله امسال 79 سالش میشه.
ماشالله
شهبال شبپره اولین گروه پاپ ایرانی که همون بلکتس معروفه رو تشکیل داده. البته دوتا گروه سیلوئت و هیباشی رو هم شهبال درستش کرده.
بله شهبال رشته تحصیلیش موسیقی بوده، خانواده‌اش هم همه تو کار موزیک دیگه، مادر و پدرش، شهرام برادرش هم که دیگه از خودش معروف‌تر.
خواننده‌های زیادی هم با گروه بلکتس کار کردن، خیلی هم با همین گروه بوده که معروف شدن، مثلا خود همین شهرام برادرش آقای شهرام شفره، یا پیروز، حسن شمایزاده، کامران هومن، ابی، مارتیک، سامی بیگی، کامیار، ولی خب متاسفانه تا حالا هیچ خانومی توی این گروه نبوده.
بله
شهبال با گروه بلک کتس 7 آلبوم منتشر کرده، 20 هم تک آهنگ تا حالا.
بله، آخرین آلبومش هم با سامی بیگی بود به اسم دیمبولوژی که سال 2009 منتشر شد. دیگه بعدش همش تک آهنگ بوده.
شهبال شب‌پره پاپ فادر ایران، نزدیک 60 ساله که داره کار موزیک میکنه. تولدش مبارک باشه، امیدواریم هر جا هست شاد و موفق. و بریم جدیدترین کار گروه بلک کتس به اسم چشمک رو بشنویم.
چشمای نازت زیباترین نگاه داره، میمیرم اگه از اون چشمات بارون بباره، از خنده‌های دلنشینه سیر نمیشم، با من بمون با تو هیچ وقت بیر نمیشم. چشمک میزنی دل منو میبری، از بس خوشگلی از همه سرداری، نکنه دیوونه بشی از عشق من بگذری، تو فقط مال منی. چشمک میزنی دل منو میبری، از بس از همه سر تری، نکنه دیوونه بشی از عشق من بگذری، خودت بگو مال من.